بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیهات قاعده لازرر بود. تنبیه اول و دوم رو بیان کرد. فقط یه جمله ذیل تنبیه دوم باقی مونده که من دیروز فراموش کردم یادآوری کنم. اشکال تنبیه دوم کثرت تخصیصات بود، ما جواب دادیم، ولی یک جمله باقی منوان این است که کثرت تخصیصات روی مبنای مرحوم شیخ و مرحومای آخونده، اما روی مبنای ما که میگیم نهی مردم است از اضرار به یک دیگر، این اصلا مسئله کثرت تخصیصات مطرح نیست. این مشکال من اوناست که میگن نفی احکام ضرریه میکنه. مثال میزنن و کثرت تخصیصات و به خمس و زکات و جهاد و چنین و چنان، این مال کسانیست که قائلن به نفی احکام ضرریه. اما ما که میگیم مردم یک دیگر زیان نرسانن، دیگه خمس و زکات و جهاد و اینها دیگه مربوط به ما نیست. فلا یرد الاشکال، اشکال کثرت تخصیصات، علی المختار و انما یرد علی مختار شیخ و صاحب الکفایه و من یحذو حذرهما. نه، شارع مقدس حکم رو جلب کرد، شارع جلب. اینا احکام ضرریه است.
وقتی که مقدم داشتید،
حالا اگر حدود و قصاص رو هم بگیریم یه مورد میشه، و اما این مالیات های اسلامی رو نمیدونم، حج و جهاد و بذل اموال و بذل انفس و موارد زیادی که مثال زدن، اینا بنابر مبنای ما نیست. بگذرم. نه، حکومت اون بحث دیگری بود، اون تنبیه اول بود، این تنبیه دوم بود. کثرت تخصیصات یه اشکال بود، این اشکال بنابر مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آخونده، نه بنابر مبنای مختار. و اما تنبیه سوم، تنبیه سوم این است که هاهونا اشکال معروف فی قضیت سمره، هاهونا اشکال معروف فی قضیت سمره، در خصوص این حدیث در بقیه احادیث لازرر نیست. و آن این است، به چه معیاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن که اون درخت رو برن بکنن؟ به چه معیار؟ جواز قلع نخله، این از کجا پیدا شد؟ اگر ما این اشکال رو نتونیم حل کنیم، حدیث دارای اشکالی میشه که مخالف للقواعد، این حدیث مخالف قواعدی است که در دست ما هست. و عمده حدیث ما هم همینه، حدیث سمره میفته به اشکال و میفته به زحمت. خلاصه اشکال این است، در این حدیث حکمی است که با هیچ یک از موازین و معیارهایی که ما در دست داریم نمیسازه، و اون مسئله قلع شجره است. کنند و بندازن جلوشو ای بسا شجره هم خشک بشود و از بین برود، اگرم سالم باشد این حقی که در این زمین داشت از کجا رفت؟ به کجا رفت؟ حق داشت، حق به صلاح حق ریشه داشت در این زمین، حق بقا داشت، این حق بقا چرا از بین برود؟ خب این اشکال معروف است. هر یک از بزرگواران از یه طریقی خواستن این مشکل رو حل کنن که مجموع شما جمع کردیم 6 جواب میشه. در هر کدام یکی از اینها رو بیان کردن، حالا دونه دونه اشاره میکنیم و بعد میشه. جواب اول این است که لو سلمنا این اشکال بر حدیث وارد باشد، ما به این فقره از حدیث نمیخواهیم استدلال کنیم، ما به فقره لازره و لازره هر استدلال کنیم، اون دارای مشکلی نیست. مشکل جای دیگر حدیث، حدیثیست که جمله هایی دارد، یه جملهش با مشکل مواجهه، این مانع از عمل به بقیه میشود؟ نه. پس لو سلمنا که این فقره از حدیث از نظر عمل به مشکل برخورد کند و خلاف مشهور و معروف و قواعد شناخته شده باشد، تأثیری در عمل کردن به فقرات دیگر حدیث نمی گذارد و ما به جمله انه لا ضرر ولا ضرار عمل می کند. این جوابی است که دادم، جواب اول. ما اگر نظر مبارکتون باشه سابقا این جواب ها رو اشکال می کردیم، می گفتیم حدیث اگر واقعا بعضی از جملاتش قابل عمل نباشه مشکل میشه، خلافه، مسئله خلافی توی گوشه حدیث باشه تجزیه کردن مشکله. آیا اگر نامه ای برای شما از دوستتون بیاید که قسمتش غیر قابل قبول باشه و باور نکنید سخن دوست شماست، بقیه رو عمل میکنید؟ سننی باشه، وقت نامه ای باشه، یه قسمتش میگیم قابل قبول نیست، آیا باعث تزلزل اصل سند نمیشه؟ بین اوغلا میزواره الفاظ از باب بین اوغلا حجت نیست. یعنی نه تن ردوه الالله احترامه، اونجایی که میگن غیر قابل قبوله میگن ردوه الالله، ظاهرش قابل قبول نیست، سندیست که یه قسمتش قابل قبول نیست ظاهرش، شما میخواید تجزیه کنید. آیا این گونه تجزیه در اسنادی که به ید العقلا هست میکنن؟ در وقتنامه ها، وصیت‌نامه ها، اقرارنامه ها، اگر کسی اقراری کرده آوردن تو محکمه دیدیم یه مقدار از این اقرار اصلا پیداست، یه حسابه، در اصل این طبیعی بودن اقرار شک میکنن و حجیت زیر سوال میره. علی کل حال ما تا حال این مبنا رو داشتیم، احادیثی که قسمتی از آن قابل عمل نباشه بقیهش رو مشکل میبینیم. حالا اولا، ثانیا تو این حدیث یکی از طرق حدیث که حدیث معتبری هم هست موثقه زراره است که عبدالله بن بکر نقل میکنه، تعلیل شده، میفرماید اذهب فقلعها ورم به ها الیه فینهو لا ضرر ولا ضرار، فینهو این کبرا شده برای اون صغرا، ادرهم فقلها ورم به ها الیه فینهو لا ضرر ولا ضرار. این حدیثی که ما میخواییم به عنوان یک کبرا آمده برای این صغرا که شما قبولش ندارید، یعنی صغرا و کبرا رو از هم جدا میکنید، میگید صغرا غیر قابل عمل، کبرا قابل عمل. این که دیگه خیلی تفکیکش بعیده، کسانی هم که تفکیک میکنن بین احکام نا مربوط به هم، یعنی احکامی است که جداست مستقل. اما دو تا حکم به صورت صغرا و کبرا به هم گره خورده، شما صغراش رها میکنید کبراش هم میکنید، مشکله. یا بگیم نتیجه است، شاید هم به عنوان نتیجه صغرا و کبرا بشید که بدتر میشه. نتیجه رو ببرد نمذیرید، کبرا رو بفذیرید، آن که نمیشه همچین دفکیکی. پس این جواب جوابی نیست که دل انسان رو راضی کنه. و اما جواب دوم، بعضی از آقایون دادن فرمودن به این که اصرار سمره در عدم استیزان از انصاری، این اصرار اسقط احترام ماله، احترام مالش رو ثابت کرد، دیگه مال سمره احترامی نداره، چون اصرار بر این عدم استیزان داشت. بنابراین اصراره اسقط احترام ماله، سمره مالش نامحترم شد، بکن من داز جلوه یم جا اصرار بر حق نبود، اصرار بر عدم جمع بین الحقین بود، اصرار داشت که جمع بین الحقین در اینجا نشد. و اما این هم اشکال داره، این جواب دوم هم اشکال داره، این اسقاط احترام، این داخل در کدام یک از قواعد فقه ماست؟ اگر کسی اصرار بر خلاف داشته باشه مالش از احترام میفته، این کجای فقه است؟ داخل در تصش عنوانیه ها؟ ایشون جدا میگن، ایشون الان میگن، ایشون حکم سلطانی رو میگن، میگن این اصرار او بر این کار اسقط، اون حکم ولایی جداست، جداست، اون خودش جوابیه. عرض بنده ما یه همچین چیز رو فقه نداریم که بگیم آقا لجاجت کسی باعث بشه احترام مالش از بین برود، این داخل در تحت چیه؟ بگید فقه ما شناخت شده است قوانینش، این ساقط شدن احترام مال این چه عنوانی؟ کجا فقه داری؟ تعذیر یا علی مدر، پس باید ببین شاکم رو تعذیرش بکنی. بله خیلی خوب، پس بگید آقای اسباب تعذیره، لااقل داخلش کنید تحت یه عنوانی از خطر احترام مالی، همینطوری که ما توبقی هم چیزی نداریم، این تعذیره، ببینیم قابل قبول است که از طریق تعذیر ما اینو بپذیریم. تعذیر دیگری نبود و فقط تعذیر مالی بود. بله بالاخره با داخلش که تحت یکی از قواعد شناخته شده، همونطوری که نمیتونیم بگیم این الفاظ گاهی خوشگله و آدم گول میزنه، اصرار سمانه در این کار از قطع احترام موله، خیلی خوبه، باید خوبه، اما این داخل تحتیه عنوانی درده نداره. و اما سوم این است بگیم آقای همون حکم سلطانی است، این حکم سلطانی است، پیغمبر به ما انه سلطان علی المسلمین این احترام مال او رو ثابت کرد، دستور داد درخت رو بکنند و بیندازند به ما انه سلطان و ولی علی المسلمین. در اینجا این نکته به نظر ما میرسه، من فقط یه اشاره میکنم، شرحش رو باید در جای خودش بگیم. وان این است اگر نظر مبارکتون باشه، من عرض کردم احکام سلطانی احکام اجرایی است، احکام اجرایی باید یه پشتوانه از احکام الهیه داشته باشه، اون رو خواهم اجرا کنم. پیغمبر چیه میخواسته اجرا کنه اینجا؟ بله لازره رو اجرا کنه، میگن لازره که لازمش این نیست که بکنن بندازن درخت جلوش، دیگه لازره که لازمش این نیست که بکنم بنزن جلوش ها؟ همینه، حکم سلطانی لازم نیست تحقیقی از پس حکم اجرایی نیست حکم سلطانی. اگر قبول کنید احکام سلطانی یا احکام اجرایی است، یعنی علتش این است که تحلیل نکردید احکام سلطانیه رو، ماهیت احکام سلطانیه رو توجه نکردید. اگر بدانید که ولی مسلمین یعنی مجری احکام، اجراست، اجرا باید یه حکمی باشه تا اینکه اونو اجرا کنید. سوال میکنن، حاکم میگه از سمت راست حرکت بکنید در خیابونا مقررات راهنمایی، تحت چه عنوانیه؟ جوابش تحت چه عنوانیه؟ حفظ نظام مسلمین یکی از عناوین سال اولیه است که باید حفظ نظام بشه. حفظ نظام اینه بالاخره حاکم مجری حکمی از احکام الهیه است. باز برگردیم به اونجا، ما خلع قانونی در فقه شیعه نداریم و حاکم ولایت مطلقه دارد بر اجرای احکام الهیه. باید پشتوانه، مگر همینطور که گفتن بعضی آیون، بگیم بعد این لازره رو در اینجا نمیشده اجراش بکنن مگر اینکه این درخت رو بکنن. اینطوری کنیم، بگیم لازرر قابل اجرا نبوده، اللهم الا ان یقال که لازرر در اینجا قابل اجرا نبوده مگر به کندن این درخت. هر زمان این است نداشته. حالا خریداری شاد در اونجا نبوده، اونا دیگه نمیدونه. ما یه احتمالم بگیم کار ایشون میگن بفروشن، بفروشن که حاضر نبود بفروشه. پیغمبر مشتری از پیغمبر نقدتر، به جای یه درخت ده تا درخت بهتر از این پس فروشنده نبود. مشتری به بهشت، ببینید، حاضر نبود بفروشد به بهشت، اونم حاضر نبود. وقتی حاضر نبود بفروشه چیکار کنه پیغمبر؟ بگیم پولو بگیر، فردا میاد سراغ نخلش. تا این نخل اینجاست دل این سماره از اینجا کنده نمیشه. بله، ممکن است بگیم اگر اجرا منحصر بشود به قطع درخت، بله، لازرر حکم اجراییون الهیون سلطانی و راهی هم نداشته اجراش جز به این که این درخت رو بکنم. اگر اینطور بگیم عیبی نداره. انصاری چیکار رازش کنم؟ برنش ایشون میگه انصاری رازش کنه، انصاری از اونجا بره تمام دنیا رو بدیم دست سماره ها، انصاری ها رو منزوی کنیم. بله، میشه دنیای طاغوت ها، نه دنیای مستضعفی. در هر صورت سماره رو باید جلوی ظالم رو باید گره، نه مظلوم رو. شما میگی جلو مظلوم رو بگیم. و اما اجازه بدید، و اما چهارمین جواب این است که پیغمبر، چهارمه دیگه جانم، چهارمه دیگه، اول تضییع عمل، دوم اسقاط احترام مال، سوم حکم سلطانی، چهارم این که پیغمبر از ولایت بر اموال انفس استفاده کرده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولویت بر اموال نفوس داره، اولویت. بله، ظاهرن مسلمان بود دیگه، ظاهرن مسلمان. اگر کافر بود که خب آسانه، حکم کافر حربی، ملک کافر حربی بود از تو بکن بزن. حالا اجازه بدید نه نبی اولا بالمومین انفسه، این خودش یه مالکیت الهیه، خداوند به پیغمبر یه مالکیت فوق مالکیت داده، میگن مثل مالکیت عبد مولاست. مولا چطور مالک است؟ عبد مولا مالکه، مولا مالک عبد و مافیده هست، پیغمبرم مالک مافی عید ناس هست به عنوان ملک طولی و منافات با ملک مردمم. نداره. ولی این جواب خوبه اما با حدیث نمیسازه. حدیث زراره را اگر معیار قرار بدی تعلیل میکنی، یه فقلع ها ورمی به ها الی فینهو لا ضرر و لا ضرر، فینهو نمیگه فین النبی اولا، میگه فینهو لا ضرر و لا ضرر. خود پیغمبر استناد به قاعده لا ضرر کرده، نه استناد به ولایت علی الاموال و الانفس، استناد به مسئله ولایت نکرده. ببینید من حدیث میخونم که سندشم در بین حدیث یکی از حدیث معتبرات که موثقه عبدالله ابن بکیر عن زراده فرمود اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار، یعنی سغرای لا ضرره، نه سغرای النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. پس اینم چرا اون گذشت مال ما دیگه علل مبانی داریم، ما برکه نمیخون برگردیم به عقب، اون ها بحثشو کردیم. و اما پنجم اجازه بیدیم باید رد بشیم دیگه، یعنی تا کی به ناسمون ما در این ایستگاه. نه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه حکم الهیه، جنبه سلطانی نداره، یه چیزی غیر از احکام سلطانیه. احکام سلطانی احکام اجرائیه است. النبی و اولا بالمؤمنین این یه مالکیت الهیه است که خدا بهش داده، این جز احکام اولیه است. حالا به هر اون را هر چی تفسیرش کردیم این جز احکام اولیه، این ربطی به سلطان نه. آقا این غیر از این یه چیزیست، این یه چیزیست ما برای اون اجرا، یه حکم الهیست، یه مقام بالاتریه. خدا بله خداوند اجازه بدید، خداوند علاوه بر این که پیغمبر حاکم بر مسلمین کرده، غیر از اون مالک هم هست. بما انه نبیون مالک مثل مولاست، مثل دهب مولا به عقل که حکم اجرایی نداره، مولا نسبت به عقل احکام اجرایی داره، نه در این حال مالک، این هم مالک. حالا مخصوص خودش، دیگران رو بس شده بحث ولایت خارج از بحث نشین. و اما پنجم جواب پنجم میکنه، اینا هر کدام این شویی که از آقایون دیگه، حالا من اقوال رو نقل نکردم. من پنجم این است که بگیم اصلا این داخل در قاعده لا ضرر و خود این بقا این نخل منشأ ضرر. ببینید منشأ ضرر، البته این توضیح رو بنده هست و اینکه بپذیریم، منشأ ضرر عدم استیزان انصاری، عدم استیزان سمارم، منشأ اصلی ضرر این بود که تسلیم در مقابل حق نبود و حاضر نشد استیزان کنه، یعنی جمع بین حقه نه نفسند منشأ ضرر. یا به تعبیر دیگر منشأ ضرر اون به اصطلاح الناس مسلطونه سمره بود، که الناس مسلطونه بله هست، منشأ ضرر اولا و به ذات الناس مسلطون علا اموالهم بود، که میگفت من بدون استیزان میام. پیغمبر این منشأ خاص محدودش کنه، بگه الناس مسلطونه تو با الناس مسلطونه انصاری با هم بین همه جمع بشه. به چی جمع بشه؟ بله بله استیزان الناس مسلطونه تو با الناس مسلطونه انصاری باید جمع بشود، جمع بشن به استیزان، سماره حاضر نشود. اینجاست که بقای این درخت در این زمین این منشأ زیانه، چون حاضر نشد به اون، وجود این درخت منشأ ضرر شد. حق بقای ریشه های این در این زمین این مایه ضرر شد. لا ضرر و لا ضرار میگه بکن، منشأ ضرر. پس قبول داریم اولا و به ذات منشأ ضرر الناس مسلطون نبود و عدم حاضر شدن او برای استیزان، ولی بعد از آنی که این معنا ریشه دار شد معلوم شد که اگر این حق بقا داشته باشد این درخت در اینجا، این دعوا هست، پولم ده برابر بهش بدن فردا بالکد معامله نیست. اما اگر این درخت رو کندی و رفت یه قد میشه. بنابراین این لازم داخل در قاعده لازم اصلا کندن این درخت هم به ما انهو ضرری دارد. اون وقت با ظاهر حدیث عبدالله ابن بکیرم خوب می سازه، فرمود فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، بردش تحت کبرای کلیه لا ضرر. نه دیگه او نرسه، او همون چوبش برده بره یه جا دیگه، اگر زودتری ببر معطل نکنه، لجبازی نکنه، زودتری به کاردش شاد خوشکم نشه، و الا از چوب خوشکش استفاده کنه. این جواب من فکر میکنم با ظاهر حدیث مناسب تره. این در کلمات مرحوم محقق نائی نیست، این با ظاهر حدیث که تعلیل میکنه مناسب تر است. اینو مصداق بله میگم اصلا قلب مصداق لازم سغلاست کنم جاست. نه احکام سلم مبنای مرحوم شیخ، شیخ میگه لا احکام ضرریه، حکم سلطانی هم نمیگه لا احکام ضرریه، و من الاحکام ضرریه بقاء هذه النخل في هذه البستان في هذا کار به اجرا نداریم. من مبنای شیخ دارم میگم، باز شما لا اله مبنای شیخ احکام الهیه است، مبنای تهذیب الاصول احکام سلطانیه است. ایشون میگه یکیه، هیچ ای فرق نمی کنه احکام سلطانیه با احکام الهیه. اگر احکام سلطانیه با احکام الهیه فرق نمی کنه هیچی. در صورت اون چیزی که ظاهر حدیث است این است، اینو صغرا قرار داده برای ما، و این کاملا تطبیق میشه که ما بگیم اصلا بقا این درخت در این زمین حکم ضرری تا به حال نبودا، اگر حاضر استیزان میشد نبود، چون حاضر نشد بقای درخت در اینجا باعث ضرر زیانه، ولذا انه لا ضرر ولا ضرار کبرا شد و اجازه میده اینو به کنان بندازن. بله این حکم ضرری رو شارع مقدس آمده قطع کرد بعد داشت. ششم، پس این جواب آخر جواب خوبی است. پنجم و اما جواب ششمی که در اینجا میتابه، نه دیگه ظاهرش کبراست دیگه، ظاهر لازرر کبراست دیگه. حالا دیگه اینها رو ما که نمیدونیم، ایشون میگن خوف فتنه بوده شاد علت، اینا که تو حدیث نی، اونی که تو حدیث هست کبرا لازره، کلمه خوف فتنه اینا. و اما ششم حالا قبول کردیم فرمایش وحنانایی، ما در قواعد رد کردیم، در اینجا قبول کردیم از باب سبب بر سبب. میگن تو قواعد شما اینو قبول نکردیم، راسته ما قبول نکردیم، ولی من بعد تأمل دیدم میشه رو به راه کرد کلام ایشون رو، که اولا و به ذات درست نیست اما سامیان و به عرض درسته و میتوان قبول کرد. ما بنا نداریم که هرچی خلاصی یه روز قبول کردیم دیگه تا ابدم روش ایستاده باشیم، شاید وقت انسان نظرش عوض بشه. بسیار. و اما ششمین راه این است که از باب نهی از منکر باشه، که ما در قواعد هم اشاره کردیم، بگیم آقا نهی از منکر یکی از وظایف الهیه است، در اینجا شارع مقدس منکری بوده، میخواسته جلو این منکر رو بگیره و از باب نهی از منکر فرموده است که برید قلب کنید. اینم مثل مسجد زرار. مسجد زرار چرا پیغمبر دستور داد ویرانش کنن آتشش بزنن؟ چرا؟ و اینکه نهی از منکر جواب میده. حدیثی داریم که امیر مؤمنان علی علیه السلام در چیز سفینه البحار علی علیه السلام در ماده فرات ظاهرا طغیان رود فرات، علی علیه السلام از کوچه میگذشت و یه عده از بچه ها جوان ها و بچه های بی ادب اونجا نشسته بودند و سکوی اونجا بود و داشتن چیز میکردن، خلاصه حرکات نامناسبی اونجا بود و شاید نسبت به مقام حضرت هم نهانت کردن نکردن. علا کل حالین حضرت دستور داد که اون سکوی که اونجا بود ویران کنه. گفت تا این اینجا هست اینا جمع میشن اینجا، شده مرکز فسادی، باید این رو خرابش کرد. خب گاهی برای دفع نهی از منکر همچین دستوری میدن. ما اگر نتوانستیم زنان فاسد رو از محله فاسد بیرون کنیم، دیدیم چاره ای نیست جز این که محله فاسد رو با خاک یکسانش بکنیم با بلدوزر. با اگر راه منصر بشه چاره چیه دیگه؟ به ما انهو ناهن عن المنکر. منتها نهی از منکر دقت کن، در کتاب نهی از منکر، نهی از منکر وظیفه همه است، وظیفه حاکم نیست، منتها نهی از منکر مراحل داره. یه مراحلش که فقط حاکم شهر، اونش که زبانی همه میتونن، مختصری از مراتب خشونت هم شاید همه بتونن. شیشه های مثلا شرابی صورت دارن بشکنن، کاسکوزه هاشون به هم برید. اما نهی از منکر اگر به جاهای شدید برسه، کتک زدن باشه، نمیدونم توسل به اسلحه باشه، خراب کردن یک مرکز باشه، اینها بدون اجازه حاکم شهر جایز نیست. توده مرد بله؟ نه، حالا اون ناهی و نافیه در این بحث هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری نداره. اجازه بدید حالا از اگر ما نهی از منکر گرفتیم و گفتیم نهی از منکر عقیده ما این است که این گونه کارها در مورد نهی از منکر وظیفه حاکم میشه، اون وقت این شبیه همون حکم سلطانی میشه. البته از یه راه دیگر نتیجش با نتیجه اون یکسان میشه، ولی ایشون نهی از منکر نمیگن، اصلا به ما نوع حکم سلطانیان میگن، ولی خب نتیجش قریب الافق لاغل میشه. ولی این هم باز خلاف ظاهر حدیث، ظاهر حدیث این است فإنه لا ضرر ولا ضرار، نه فإنه نهی للمنکر. ظاهر حدیث این است این مصداق لا ضرره، نه مصداق نهی از منکره. ضرر منکر، ولی این حکم حکم اجرایی نیست که بخوام منکر جلوش بگیریم. اصلا لا ضرر به عنوان حکم الهی این حق بقای نخل را از بین میبره، لا ضرر به عنوان حکم الهی نه حکم اجرایی حق بقای نخل را از بین میبره. بنابراین شش تا جواب ما برای این مشکل عرض کردیم. نه جان، برای اجرا شدن خود لا ضرر دلالت داره. به ما انه نهی از منکر نمیگه. آقا چرا توجه نمی کنی؟ منکر مال افعال مردمه. اگر گفت این لازره حکم الهیه، این که دیگه منکر نیست. بقا این شرعن در اینجا، این که فعل سماره نیست، بقاء نخل فی البستان، یه حکم الهیه، این منکره؟ اجازه بدید. حالا یه بعدن یه مقدار باز دقت کنید این چیزا که عرض کردم. بقیه من بهترین راه همون راه پنجمه که ما بگیم این تحت عنوان لا ضرر وارد میشه با ظاهر حدیث زراره، عبدالله ابن بکر هم زراره هم میسازه. پنج طریق دیگر بالاخره خالی از اما و اگر نیست، اما اونی که درد سرش کمتر است همین راه پنجمه. حتی از اون راهی هم که ما در قواعدم نوشتیم که ما راه نهی از منکر بیشتر تقویت کردیم، بقیه من از اون راه هم باز بهتره که ما همون قلع ماده فساد نهی از منکر میشه، قلع ماده فساد نهی از منکر میشه. من میگم از اون هم بهتر همین است که بگیم این ضرر است. چرا؟ به علت این که اولا و به ذات نبوده، اما بعد از لجاجت انصاری مصداق شده است. ترجمه. خب از این بحث گذشتیم و اما بریم سراغ تنبیه چهارم. هر مقدارش وقت داریم میخوانیم و هر مقدارش هم لازم شد میمانیم. آیا این قاعده لا ضرر فقط نفی حکم میکنه یا اثبات حکم هم میکنه؟ آیا دائما نافی للحکم احکام ضرریه یا اثبات حکمی هم میکنه که لولا اثبات این حکم یلزم الضرر، لولا اثبات الحکم یلزم الضرر؟ به عبارت دیگر آیا فقط وجودیات رو برمیداره یا عدمیات هم برمیداره؟ وجودی ها رو برمیداره، به یه ضرری برمیداره، نقل ضرری میکنی و ها کذا، یا نه یه چیزی هم اثبات میکنه گاهی، یعنی عدمیات رو برمیداره به جاش وجودی میداره. ثمره کجا ظاهر میشه؟ خیلی ثمره داره. من یکی دو مثال بی دغدغش بزنم، بعضی مثال هاش هست که اشکال داره و من در قواعدم نوشتم اینجا تکرار نمی کنم. اون مثالش که خالی از اشکال و نظر می رسه مثال بزنیم، مثال عمل حر است. شما شخصی رو آمدید و به زندان انداختید ظالمانه و کسی بود که میگن حری بود کسوب، یعنی آدمی است که کسب، و ماهی 10,000 تومان درآمد داره. شما یه ماه انداختی زندان، اینجا آیا لا ضرر اثبات میکنی حکم وجودی را که تو ضامن 10,000 تومانی؟ زمان و عمل الحر، مثال این زمان و عمل الحر اثبات کنیم به قاعده لا ضرر، یعنی اثبات یه حکم وجودی کنیم. زمان حکم وجودیه، ثابت کنیم به قاعده لا ضرر. آیا یه همچین چیزی ما میتوانیم این رو انجام بدیم یا نه؟ یا مثلا در عصر زمان ما همین مسائلی که الان مطرحه، بد نیست که خب این مسائل روز هم در لابلا گفته بشه، شوهر مبتلا به مواد مخدر شده است، اگر این زن در زوجیت این شوهر بمانه، زن هم آلوده میشه، بچه ها هم آلوده میشن، آیا حاکم شهر حق طلاق داره؟ این امر وجودیه، حق داره طلاق بده این زن رو. یا شوهریست به زندان طویل المده گرفتار شد، زندان ابد، زندان طویل المده، 10 سال 15 سال باید در زندان باشه، زن جوانی دارد، این از نظر نفقه و از نظر اینکه واقعا جوان است، خب این به گناه ممکنه بیفته، چه فلان، خلاصه در اینجا حق طلاق حاکم شهر داره در زندان طویل المده و المواد المخدر و فی غیر ذلک من الامثله. آره در اینجا یه امر وجودی رو ثابت کنیم که حق طلاقه بلا ضرر، دیگه من حق طلاق نباشه به ضرر میفته، پس حق طلاق هست، لا ضرر بیاد حکمی ایجاد کنه، همیشه نفع نکنه، قیچی نکنه، لا انافیه نباشه، لا انایه نباشه، بلکه یه چیزی هم برای ما بیاره. آیا این هست یا نیست؟ مرحوم شیخ انصاری این رو مطرح شده در کجا؟ در اون رساله‌ای که در آخر مکاسب داره، اون رساله آخر مکاسب، از نظر تنبیهات خوبه، جامعه آیون دیگه تنبیهات رو کم و کس ازش گذاشتن خیلی ها، ولی خب ایشون تنبیهات رو داره و این رو هم جز تنبیهات رساله لازرر که در آخر مکاسب چاپ شده مرحوم شیخ یاد. اول ما بیان کنیم دلیل کسانی را که میگن شامل نمی شود احکام اثبات احکام وجودیه را. لا تثبت القاعده حکما وجودیه، یا به تعبیر دیگر لا تشمل العدمیات فیثبت الوجودیه، عدم رو نفی نمی کنه که نفی عدم اثبات وجود باشه. دلیلی که اونها آوردن معلوم شیخ هم داره در اونجا اشاراتی، یا من جمله عرض میکنم، این است که قادر لا ضرر لا نافیه داره یا لا ناهیه، نافیه و ناهیه نفی میکنه، اثبات نمیکنه، یه ضرر نیست، احکام ضرریه نیست، لا نافیه نفی میکنه، اثبات تو لا نیست، ناهیه هم باشه نفی، هر چی باشه سوا امکانه ناهیتن او نافیه چیزی را برطرف میکنه، یه چیزی را اثبات نمیکنه. بنابراین ظاهر قاعده لا ضرر معنی خواهد، اون دلالت التزامیه شو شما باید همراهش باشید تا ثابت بشه. و اما دوم این است که لازمه این سخن فقه جدیده، اگر شما بخواید هم نفی کنی هم اثبات کنی فقه جدید لازم میاد، باید بگید عمل حر زمان آوره، در حال که معروف این است که لازمان فی عمل الحر، باید اجازه طلاق بدید در خیلی جا و هاکذا و هاکذا، و این فقه جدید می شود، این خلاف چیزی می شود که مشهور دارن و شما نمی توانید این مطلب رو ثابت کنید. ترجمه عمدش این دو دلیله، یکی لا لا انافیه است، لا لا انافیه است، دوم هم این ید زمویه فتاوایی که زیر بارون فتاوا، نمی توانید برید، با فقه ما نمی سازه، فقه جدیده. حالا مطالعه می فرمایید، ما این دوتا رو فردا جواب می دیم، عدله خودمونم انشاءالله ذکر